ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در یک مجله خبری تحلیلی دیگر رادیو فردا امروز یک شنبه است، 23 آبان 1400 خورشیدی است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. با این امید که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم در این برنامه 30 دقیقه ما رو همراه کنید. مجله تحلیلی خبری بعد از ظهر رادیو فردا رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با گفتگو گزارش های ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین رو همین ابتدا بشنوید از همکارم بکتاش خمسه.
درود شنوندگان گرامی. اجلاس جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی COP26 در گلاسگو اسکاتلند با توافق بر سر پیمانی برای محدود کردن میزان افزایش دمای زمین به کار خود پایان داد. این توافق زمینه را برای زنده نگه داشتن آخرین امیدها برای کاهش روند گرم شدن کره زمین تا حد اکثر 1.5 درجه سانتیگراد بالای میزان پیش از دوره صنعتی حفظ می‌کند. این اجلاس برای نخستین بار خواستار کاهش سوخت‌های فسیلی شد. سوخت‌های فسیلی نه تنها بخش عمده‌ای از اقتصاد را تأمین می‌کنند، بلکه عامل اصلی گرمایش کره زمین به شمار می‌روند. همزمان با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات سراسری آبان 98 ایران، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشور از اختلال در خدمات و سرویس‌های اینترنت اطلاع می‌دهند. حسین رونقی، بلاگر و فعال آزادی بیان در ایران، در توییتی نوشته از روز جمعه اختلال شدیدی بر روی VPN ها و فیلتر شکن ها وجود دارد که منجر به قطعی اینترنت می شود. و همچنین نوشت سرعت اینترنت نیز به شدت کم شده است. برخی کاربران دلیل اختلال در اینترنت را ادامه اعتراضات کشاورزان در اصفهان دانستند و برخی نیز برگزاری دادگاه حمید نوری و دادگاه مردمی آبان 98 را مورد توجه قرار دادند. چهارمین روز دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه سال 98 ایران روز شنبه در لندن برگزار شد. در چهارمین روز برگزاری دادگاه مردمی آبان، سهیل عبدی، یکی از شرکت کنندگان در اعتراضات شهریار که ویدیوی شلیک ماموران از فاصله نزدیک به او توجه رسانه‌ای گسترده‌ای را جلب کرده بود، در جایگاه شاهدان حاضر شد و درباره ناپدید شدن قهری فردی شهادت داد.
ما که داشتیم دوان فرار میکردیم، یکی از اون معترضایی که بغل من بودش، معمولی که داشت فرار میکرد از دست این جمعیت، برگشت وقتی شلیک کرد خورد تو سینه‌اش و افتادش.
یک شاهد عینی دیگر نیز با چهره پوشیده و صدای تغییر داده شده گفت که جان باختن 3 تن از تظاهر کنندگان را شخصا دیده که یکی از آنها کارگر بوده و یکی نیز جوانی 19 ساله که پس از انتقال به خانه جان باخت. او گفت ماموران از پشت بام بسیج تظاهر کنندگان را هدف می گرفتند. این دادگاه که از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده، تا امروز ادامه خواهد داشت. نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه به 28740 تومان رسید که بالاترین نرخ دلار از اواخر آبان پارسال محسوب می شود. نرخ دلار طی 1 ماه گذشته روندی صعودی را طی کرده، به طوری که در بازار آزاد 6% رشد داشته است. در میان نرخ سکه نیز با افزایش پیاپی پیش می رود و روز گذشته نرخ آن به 12,729,000 تومان رسید. مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با علت رشد قیمت ارز و تلاطم در بازارهای بورس توضیح قانع کننده‌ای ندادند.
سپاسگزارم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور بود که خبرها رو از او شنیدید. اما در ادامه این مجله دو بعد از ظهر بر چند خبر تأمل بیشتری می‌کنیم. دادگاه مردمی بین المللی آبان که آخرین روز خود رو در حال به پایان بردن، گزارشی از این دادگاه خواهیم داشت از خبرنگار اعزامی رادیو فردا که در لندن حضور داره. اجلاس جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 26 در گلاسکو اسکاتلند که به کارش پایان داد رو و بحث‌های مختلفی رو هم برانگیخته با یک کارشناس در میان خواهیم گذاشت. مروری میکنیم بر شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته. همه اینا و بیشتر اگر تا پایان ما رو دنبال کنید با شما خواهیم بود. دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در پنجمین روز خود مثل جلسات قبل به بررسی شهادت‌ها و تحقیقاتی که درباره سرکوب خونین اعتراضات آبان 98 اختصاص داشت پرداخته و به شهادت یک معترض رو شنید که درباره سرکوب اعتراضات در کردستان دیدگاهش رو و شهادتش رو ادا کرد در این دادگاه. با همکارم مهدی بیگی همراه میشیم که در لندن هست برای پوشش این دادگاه. مهدی، یک گزارش کلی از این دادگاهی که تا این لحظه، تا این ساعت چه پیش رفته در دادگاه و چگونه هست وضعیت؟
درسته، همونطور که گفتی دادگاه امروز با شهادت آرام مردوخی که به عنوان شاهد شماره 125 شناخته میشه کار خودش رو آغاز کرد. او در مورد چگونگی سرکوب معترضان در سنندج مرکز استان کردستان در حقیقت صحبت کرد. گفت که بر روی ساختمان‌ها، مخصوصا روی ساختمان بانک‌ها، نیروهای تکتیرانداز مستقر شده بودند. او از سرهنگی نام برد که به عنوان یکی از فرمانده های نیروی انتظامی بسیار در سرکوب بسیار شدید معترضان نقش داشت. نام او رو از او به عنوان سرهنگ جوانمردی نام برد. او اضافه کرد که نیروهای امنیتی معترضان رو بازداشت میکردن و در ماشین های وانتی که پشت اونها به شکل قفس در حقیقت در اومده بود محبوسشون میکردن. گفتش که نیروهای امنیتی از آمبولانس برای انتقال نیروهای خودشون استفاده میکردن، به همین دلیل مردم برخی از آمبولانس ها رو به آتش میکشیدن و او جزئیات بیشتری باز داد از شلوغی های در خیابون و از در حقیقت خشونت هایی که دیده بود. گفت زنی رو دیده که به سرش ضربه زده بودن و خونریزی داشت میکرد. پسر جوانی رو دیده بود که از بلندی به پایین پرت کرده بودن. جزئیات بسیار دلخراشی رو برای دادگاه شرح داد و بعد از او پرسیدن که چرا با اینکه میدونی ممکنه خانواده‌ات با صحبت‌های تو به خطر بیفتن باز میای اینجا و در دادگاه شهادت میدی. او گفتش که به خاطر اینکه احساس وظیفه میکنه و اینکه به خاطر خونهایی که ریخته شده و به خاطر مادرانی که داغدار شدن. بعد از او، البته چند دقیقه میشه، خیلی طولانی نیست، یک خانم دیگری آمد شهادت داد با صورت پوشیده شده در حقیقت در دادگاه حاضر شد، شاهد شماره 216. او هم از خشونت‌هایی که دیده بود گفت. ولی چیز جالبی که توی حرفاش تا الان من شنیدم این بود که از آتش گرفتن و سوختن بانک‌ها گفت و گفت مطمئنه که مردم این کار رو نکرده بودن و میگه این بانک‌ها قبل از آتش گرفتن تخلیه شده بودن و این آتش سوزی‌ها عمدی و طراحی شده بوده. او میگفت مثلا چند تا کامپیوتری که معلوم بود کامپیوتر خراب هستن اونجا گذاشته بودن و احتمالا نیروهای بسیج آورده بودن و بعد اینها رو آتش زدن که حالا در حقیقت یه جوری صحنه سازی کنن که اینها رو بخوان به مردم و به معترضان نسبت بدن.
صدای مهدی رو مثل که از دست دادیم.
با تو
همراه هستی مهدی. فکر یک لحظه صدای تو رو از دست داده بودیم. این جلسه تا امروز ظاهرا روز آخرش هست و به کارش پایان خواهد داد. چه صحبت ها و حواشی هست در مورد روز آخر که بخوای به ما بگی در فرصت کوتاهی که داری؟
ببینید امروز قراره که حدود ساعت 3 در حقیقت هیئت دادستانی یک بیانیه‌ای رو بده در مورد آنچه در این دادگاه اتفاق افتاده و خب یک جمع‌بندی رو در حقیقت ارائه بدن از تمام شواهدی که به دادگاه ارائه شده و شاهدهایی که اومدن شهادت دادن. چیزی که من دیروز به من گفته شد این که خوبی این شهادت ها این بوده که این چند روز عده بیشتری رو ترغیب کرده تا اونها در حقیقت ترس رو کنار بذارن و بخوان که در دادگاه شهادت بدن. حدود 50 نفر دیگر گفتن همین حالا داوطلب شدن که مجددن در حقیقت بیان و شهادت بدن که حالا احتمالاً این شهادت ها به صورت جداگانه گرفته خواهد شد چون روز آخر دیگه دادگاه در حقیقت ادامه پیدا نمی کنه. ولی این شهادت ها احتمالاً دوباره ثبت میشه و اونها رو به صورت جداگانه به در حقیقت قضات ارائه خواهند داد که اونها هم احتمالاً امروز بخوان یک در حقیقت نه رأی نهایی، چون رأی نهایی قراره که اوایل سال میلادی جدید در حقیقت اعلام بشه، ولی یک شمه‌ای و یا یک جمع‌بندی بیانیه‌ای در روز بخوان اونها ارائه بدن.
سپاس از تو مهدی. باز هم در بخشای دیگر مجلات خبری تحلیلی رادیو فردا در طول روز با تو خواهیم بود و خواهیم دید که در ادامه این دادگاه چه خواهد گذشت. مهدی بیگی از لندن با ما همراه بود. اما در ادامه با همکار دیگرم بنیامین صدر همراه بشیم و نگاهی بکنیم به شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته. بنیامین
سلام به تو مهداد. سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی هم مروری داشتی و مهدی بیگی هم صحبت کرد، موضوع دادگاه مردمی آبان، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن و همچنین بازخوانی وقایع خونبار آبان 98 در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف از روی کاربرها مورد توجه قرار گرفته. چند نکته‌ای که مهم هست و جذاب‌تر هست در واقع به لحاظ خبری این هستش که موضوع اینکه جمهوری اسلامی نگران شده از این دادگاه و تلویحاً این گونه که اعلام شده گفته که موضوع مذاکرات هسته‌ای رو به نوعی تحت شعای این دادگاه میدونه و تهدید کرده. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشته. البته خبرهایی هم هست که تلویحاً مقامات بریتانیایی این موضوع رو رد کردن، ولی آنچنان که به صورت غیر رسمی اعلام شد اینه که علی باقری کنی در دیدار خودش، در دیدار اخیر خودش با مقام‌های اروپایی و انگلیسی موضوع رو مطرح کرده بوده و ابراز نگرانی کرده بوده. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. خیلی از کاربرها گفتن اینها فکر کردن که همه جای دنیا مثل ایرانه که با حکم حکومتی و امر یک نفر که تصمیم گیرنده همه مردم هست یک دادگاه مردمی یا اساساً وضعیت قضایی دستخوش تغییر بشه و تحت شعای فرمان حکومتی قرار بگیره، چیزی که خب در اغلب کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک دنیا وجود نداره و دستگاه قضایی، دادگاه‌هایی که برگزار میشه، حالا چه دادگاه‌هایی که به شکل نمادین برگزار میشه چه دادگاه‌های رسمی و در واقع قانونی، مستقل عمل میکنن و قضات و کسانی که در اون دادگاه حضور دارن دست کم در ظاهر کاملا مستقل هستن. این یک موضوعی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی بهش پرداختن. موضوع دیگری که بهش پرداخته شده اسامی تازه‌ای هست از کسانی که به نوعی یا کشته شدن، جان خودشون رو در اعتراض‌های آبان 98 از دست دادن یا زخمی شدن و اکنون شهادت میدن از آنچه که در میدان اعتراض و مبارزه در سال 98 گذشته و دوستانشون، همراهانشون تیر خوردن یا مفقود شدن. این هم موضوع مهم دیگری است که در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف بهش پرداخته شده. چند نفر با اسم واقعی خودشون و برخی هم به دلایل امنیتی با اسامی مستعار یا با پوشاندن چهره هم در دادگاه هم در شبکه‌های اجتماعی در واقع اشاره کردن به این موضوع، پرده برداشتن از مفقودینی که در واقع بعد از اون حادثه ناپدید شدن. خانواده ها ظاهرا این گونه که اعلام شده اطلاعی در دست ندارن از وضعیت عزیزشون که گم شده در وقایع آبان 98 و در اون 3-4 روز اصلی موضوع که در واقع اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت و اعتراض ها انجام شد. این موضوع مهمی است که اتفاق افتاده و چند نفر هم شهادت دادن از اون لحظه‌ای که در واقع برخورد شده با معترضین. خیلی ها گفتن که عمدن معترضین رو به سوی میکشوندن که اونها رو بتونن تکدیر اندازان سپاهی و بسیجی هدف قرار بدن، از بلندی ها، از مساجد، پایگاه های بسیج و پایگاه های سپاه و مراکز دولتی. خیلی ها به این موضوع اشاره کردن که این نکته مهمی است. و موضوع بعدی هم این هستش که خیلی هم در قامت در واقع معترضین در بین مردم حضور پیدا می کردن از عوامل حکومت و عوامل سرکوب که در واقع اعتراض ها رو به سمت خشونت بیشتر هدایت بکنن تا بهانه سرکوب بیشتری به دست بیاد.
متشکرم از تو بنیامین صدر، همکارم با ما همراه بود و مروری با او داشتیم بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته در جریان بود. اما بپردازیم به خبری که در روزهای گذشته در سطح بین‌المللی توجهات زیادی رو به خودش جلب کرد، اجلاس جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 26. این اجلاس در گلاسکو اسکاتلند چند روز برگزار شد و سرانجام با توافق بر سر پیمانی برای محدود کردن میزان افزایش دمای زمین روز شنبه 22 آبان ماه به کار خودش پایان داد. در این باره با منصور سخرابی کارشناس محیط زیست از آلمان همراه میشیم. خوش آمدید آقای سخرابی. به این اجلاس گفته میشه که به هر حال این توافق خیلی بحث برانگیز بود. بعضی ها معتقدند که امیدها رو برای کاهش روند گرم شدن کره زمین تا حد اکثر 1.5 درجه سانتیگراد حفظ میکنه. بعضی ها معتقدند که نتایجش نومید کننده بوده. ارزیابی شما چی هست از این اجلاس و پایان کارش؟
درود بر شما. ببینید اون اهدافی که از اول پیش بینی کرده بودن که بتونن دمای زمین رو نذارن بیش از 1.5 درجه گرم تر بشه یک اهداف بلند پروازانه بود. من قبلا هم عرض کرده بودم که رسیدن به این هدف مستلزم این هست که کارهای بزرگی در زمینه حذف سوخت‌های فسیلی و گازهای گلخانه‌ای انجام بگیره. تمام توافقاتی که در این اجلاس صورت گرفت و نهایتا ما دیدیم که توافقنامه ای هم منتشر گردید نمیتونه ما را برسونه به جایی که 1.5 درجه رو حفظ بکنیم و فاصله هست. وعده ای که قبل از کاپ داده شده بود این بود که بتونن از حدود 52.4 گیگاتون سوخت‌های فسیلی جلوگیری بشه و به اون چیز برسونن. منتها خب الان اون چیزی که داره تحقق پیدا میکنه و اگر همه این تعهدات اجرایی بشه باز حدود 10-11 گیگاتون ما باید کمتر برسونیم، یعنی ما اضافه داریم در حقیقت، یعنی ما باید کارهای بیشتری انجام بدیم برای اینکه به اون برسیم. لذا من فکر میکنم تو این زمینه نتونست به توافق و اجماع برسه متاسفانه و نباید فراموش هم کرد که نکات مثبتی هم درش بود نسبت به توافقات قبلی. همین که اشاره شده که برای اولین بار از یک سوخت فسیلی به میان میاد که زغال سنگ باید کاهش پیدا بکنه، وعده داده شده که جنگل زدایی باید حذف بشه و روند معکوس بشه به احیای جنگل ها تا سال 2030 روی بیارن، 100 کشور امضا کردن. مسئله متان بوده، مسئله خودروها بوده، اینها موارد خوب و مثبتی هستند ولی باید منتظر باشیم در کاپ 27 و 28 که بررسی میکنن این تعهداتو که چقدر عملی شده در یکی دو سال ببینیم مسئله اجرایی شدن این تعهدات چجوری هست و چگونه کشورها این تعهدات رو جلو بردن.
یک از مسائلی که در قطعنامه پایانی مطرح شد بحث مسئله حذف استفاده از زغال سنگ هست، چیزی که پیش از اون گفته شد حذف استفاده از زغال سنگ، اما بعداً با مخالفت هند روبرو شد و حتی ایران هم از موضع هند دفاع کرد در مورد یارانه‌های سوخت فسیلی. قطعی گفته بودن که یارانه‌های سوخت فسیلی رو قطع بکنید تا این سوخت‌ها از دست بره، از بین بره به طور کامل، اما با مخالفت هند و بعداً حتی حمایت ایران تصحیح اینجوری شد که سوخت‌های فسیلی رو کم بکنن. الان این واقعا بعد از دو هفته بحثی که کشورها داشتن در گلاسکو، این نتیجه است که به کجا خواهد رسوند جهان رو؟
ببینید، این که هند مخالفت کرد، ایران هم تا حدودی در موافقت با هند در جلسه موضع گرفت، باید مسئله رو ساده ندید، یکم پیچیده است. ببین، وقتی که ما میگیم سوخت فسیلی حذف بشه و یارانه هاش هم حذف بشه، نباید استفاده بشه. خب در کشورهای در حال توسعه سوخت جایگزینشون چی هست؟ کشورهای ثروتمند، کشورهایی که آلاینده هستن، کشورهایی که وضعیت اقلیم و اونها به این سمت رسوندند، حاضر نیستن سرمایه گذاری بکنن برای اینکه این کشورها بتونن سوخت‌هاشون رو عوض بکنن، از انرژی پاک استفاده بکنن. حتی برای اون 100 میلیارد دلاری که قبلا هم بوده که بسیار بسیار ناچیزه، هم نتونستن عملی بکنن. خب شما در کشوری که مثل هند بیاید که فقیر، جامعه فقیر اونجا بسیار زیاد هست و مردمان فقیر در اونجا زندگی میکنند، حتی در کشورهای دیگه شما سوخت فسیلی رو حذف بکنید، خب مردم روی میارن به حذف جنگل ها، بریدن درخت ها. حتی در ایران هم ما باید قبل از اینکه به فکر حذف کامل سوخت‌های فسیلی باشیم، باید آلترناتیو و جایگزین اونو باید داشته باشیم، شرایط رو باید فراهم بکنیم و از امکانات استفاده بکنیم. متاسفانه راهکار عملی برای جایگزین کردن سوخت‌های فسیلی نبوده. اینکه ما بگیم سوخت‌های فسیلی باید حذف بشه، همه ما میدونیم که سوخت‌های فسیلی مشکل ساز هستن، درسته، و این وضعیت در کره زمین و تغییرات اقلیمی ناشی از بیشترش ناشی از سوخت‌های فسیلیه. چه کار باید کرد؟ باید جایگزین داشته باشن. کشورهایی که ثروتمند هستند برای این قضیه متاسفانه گام بزرگی بر نداشتن و من فکر میکنم این یک اراده بزرگ جهانی رو میطلبد، یک همکاری بزرگ برای همه کشورها، نه فقط یک کشورها. کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب رو از تغییرات اقلیمی دیدند و میبینند، در حالی که کمترین نقش رو داشتند.
بسیار سپاسگزارم از شما منصور سهرابی، کارشناس محیط‌زیست که از آلمان ما رو همراهی کردید. پلیس نروژ یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی در سفارت این کشور در اسلو و یک شهروند لبنانی را به تلاش برای ترور نافرجام ویلیام نیگارد در سال 1993 متهم کرده. در همین باره کامبیز غفوری خبرنگار درباره اینکه چرا پلیس نروژ بعد از گذشت این همه سال از این ترور یک دیپلمات ارشد سابق ایران را متهم کرده به رادیو فردا این طور گفت.
این دیپلمات جمهوری اسلامی از همون سال 1993 متهم بود، یعنی در واقع از همون زمانی که ناشر کتاب آیات شیطانی به زبان نروژی هدف گلوله قرار گرفت، او متهم بود، مظنون بود در پرونده‌های پلیس، منتها خاک نروژ رو اندکی پیشتر ترک کرده بوده و نتونستن ازش تحقیق قضایی بکنن. اتفاقی که افتاد، پلیس این اتهام رو علنی مطرح نکرده بود، همواره در لیست مظنونانش بود. 18 سال که از این پرونده گذشت، قوانین داخلی نروژ پرونده میبایست بایگانی بشه و قرار منع تعقیب صادر بشه مگر اینکه او رسما متهم بشه و تحقیقات ادامه پیدا بکنه. بنابراین پلیس در آستانه 18 سالگی رفت و یک سری از شواهدی که داشت رو آورد در برابر مقامات قرار داد. یک سری شواهد جدیدی وجود داره، از جمله اظهارات فردی که خانه رو به تروریست‌ها اجاره داده بود به مدت 6 ماه موقتا، اینها رو ارائه دادند و این لیست مظنونینی رو که داشتند رسما متهم کردند. بنابراین دوره 18 ساله که پایان پیدا بکنه، این فرد از لیست تعقیب خارج نمیشه بدین صورت و دستکم تا 18 سال دیگه او متهم باقی خواهد ماند و هر زمانی که وارد نروژ یا کشورهایی بشه که باهاش قرارداد استرداد مجرمین دارند، بالقوه میتونه دستگیر بشه و برای محاکمه محاکمه فرا خوانده بشه به نروژ. تصویر بین المللی از جمهوری اسلامی در طول بیش از 40 سال گذشته همواره تصویر سیاهی از نظر حقوق بشری بوده. این چیز جدیدی نیست، اما تفاوتی که اکنون داره اینه که جنبش دادخواهی ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور بسیار فعالتر شده، شنیده میشه. پیگیری های بسیار زیادی که در دهه های گذشته، سالیان گذشته انجام شده، برگزاری ایران تریبونال که قبل از دادگاه حمید نوری بوده و به نوعی بسیار در این دادگاه بهش استناد میشه، این خب یک حرکت مردمی بود. برگزاری آبان تریبونال همین الان که در آینده مطمئنم به اون استناد خواهد شد، اینها همه و همه باعث میشه که به جمهوری اسلامی این پیام رو برسونه که شما نمیتونید چه در داخل مردم خودتون کف خیابون بکشید یا در زندانها قتل عام بکنید، یا نمیتونید شهروندان ایرانی یا خارجی رو در خارج از کشور هدف قرار بگیرید و بدون مجازات بگریزید. یک روزی در برابر دادگاه صالح در واقع قرار خواهید گرفت. من فکر میکنم دادگاه های اخیر که برگزار شده بخشیست از تلاش ایرانیان برای دادخواهی، تلاشی که فکر میکنم در سالهای آینده انواع جدیتر از اون رو هم شاهد باشیم.
کامبیز غفوری خبرنگار بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما در ادامه بشنویم دیدگاهی شنوندگان رادیو فردا رو.
میخواستم یه تقاضایی از رهبران، به قول معروف مسئولین، رهبران سیاسی ایران بکنم. یک کمپین بسیار گسترده راه بندازند به نام خامنه‌ای استعفا استعفا. من میدونم، قبول دارم، آخوند پر روتر از این حرف هاست که با این کمپین اگر 65 میلیون نفرم عضو این کمپین بشن دست از این قدرت لذیذ برداره، ولی بگذارید به گوششون برسه که این چیزی که برای خودشون درست کردن که مردم ما رو میخوان اینطور نیست. این چیزی که میرن در گوش خامنه‌ای میگن قربان آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است، که این شکل نیست. بذارید به گوشش برسه.
اگر امروزه کسی بتواند جرأت به خرج بدهد از این آقای رهبر سوال بکند آیا این شخص شخیص شما نبود که در گذشته، منظورم سلطنت خدا بیامرز است، وقتی به بالای منبر می رفتی شعار نمی دادی این حکومت حکومت هزار فامیل است؟ پس چه شد که امروزه در حکومت تو که حکومت صد هزار فامیل شده است ایرادی ندارد؟ روز خوش.
آقای رئیسی، شما گفتی که من سال 1 میلیون شغل ایجاد میکنم، 1 میلیون مسکن میسازم برای مردم، نمیدونم تورم کاش میدم، و چی شدی ها؟ پس کجا رفت؟ البته بگم که شما منتخب مردم نیستید، خب منتخب جناب رهبر هستید. شما مردم شما رو انتخاب نکردن، تمام همش کاغذ سفید بود که صندوق ها.
بنده ایرانی خواستم عرض کنم که فکر نمی کنم که بر کسی پوشیده باشه که نظام خمینی است که بعداً جمهوری اسلامی نام گرفت، نظامی است که بر پایه آشوب، سوزاندن بازار و اموال ملی، سوزاندن سینمارکس آبادان و سپس قتل عام افسران و در نهایت گروگانگیری سفارت آمریکا پای ریزی شد و تا امروز به همون شیوه ادامه داده است. و بسیار جای تأسف است که هنوز حامیان حقوق بشر حامی این نظام ضد بشر هستند، و نه تنها ملت شریف و پرمهر ایران برای ایشان مهم نیست، بلکه به خاطر سیاست‌های غلط و خودکامه خود حاضرند کل جهان را به مخاطره بیاندازند. سؤالم از سیاست مداران جهان این است که آیا هنوز هم از گذشته نیاموخته اید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ساعت 14:30 است وقت تهران و پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر در این مجله همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.